پنج بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده ی مشروع خبرهای این ساعت باشید. به گفته دادستان زاهدان 16 نفر به تلافی کشته شدن مرزبانان ایرانی اعدام شدند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید اگر از ایران دعوت شود در نشست ژنو 2 شرکت میکند. و وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا از کنگره خواست تحریم های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران وضع نکند. دادستان عمومی و انقلاب زاهدان از اعدام 16 نفر در زندان زاهدان به عنوان مقابله به مثل با کشته شدن دستکم 14 مرزبان ایرانی در مرز سراوان خبر داد. محمد مرزیه، دادستان عمومی و انقلاب زاهدان، به خبرگزاری فارس گفت که صبح امروز در پاسخ به کشته شدن مرزبانان شهرستان سراوان، 16 نفر از به گفته او اشرار متصل به گروهک های ماند نظام اعدام شدند. هنوز مشخص نیست چه فرد یا گروهی مسئول مرگ مرزبانان ایرانی بوده است. در ساعت اولیه انتشار این خبر، خبرگزاری‌های ایران تعداد کشته شدگان را 17 نفر اعلام کرده بودند، اما ساعتی پیش اخبار مربوط به این درگیری تغییر کرد و تعداد مرزبانان کشته شده 14 نفر اعلام شد. اخضر ابراهیمی، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه، روز شنبه برای دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران وارد تهران شد. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، در کنفرانس خبری مشترک با آقای ابراهیمی، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه در تهران، گفت که اگر از ایران برای شرکت در نشست ژنو 2 دعوت شود، برای کمک به یافتن راه حل سیاسی برای بحران سوریه شرکت خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه، نیز در این کنفرانس خبری گفت که دبیرکل سازمان ملل متحد، دبیرکل اتحادیه عرب و خود او معتقد هستند که شرکت ایران در نشست ژنو 2 طبیعی و ضروری است و باید از ایران دعوت شود. پیشتر ایالات متحده آمریکا و کشورهای غربی مخالف شرکت جمهوری اسلامی ایران در نشست ژنو 2 بودند و گفته بودند اگر جمهوری اسلامی ایران بخواهد در این نشست شرکت کند، باید توافق‌های نشست گذشته و تشکیل حکومتی انتقالی در سوریه را بپذیرد. جمهوری اسلامی ایران گفته بود دعوت مشروط به نشست ژنو 2 را نخواهد پذیرفت. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، برای دیدار با مقام‌های ترکیه و شرکت در نشست خلأ سلاح هسته‌ای و امنیت بین‌المللی روز جمعه به ترکیه سفر می‌کند. این نشست در استانبول برگزار می‌شود و آقای ظریف پس از آن با عبدالله گل، رئیس جمهوری ترکیه، دیدار کرده و بعد در آنکارا با رجب طیب اردوغان، نخست وزیر، و احمد داوودوغلو، وزیر خارجه ترکیه، ملاقات می‌کند. این اولین سفر آقای ظریف بعد از تصدی پست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به ترکیه خواهد بود. انتظار می‌رود موضوع سوریه و مباحث منطقه‌ای و بین‌المللی از موضوعات مورد بحث وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با مقام‌های ترکیه باشد. اما وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا، روز جمعه در گفتگو با صدای آمریکا از کنگره این کشور خواست درباره تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران دست نگه دارد و منتظر نتایج مذاکرات هسته‌ای با ایران باشد. در این خصوص جزئیات بیشتری هم داریم از فریدون زرنگار.
از آنجا که کمیته بانکداری سنا قرار است به زودی پیشنویس تحریم‌های جدید علیه ایران را آماده کند، کاخ سفید آمریکا شامگاه جمعه اعلام کرد در جلسه‌ای که با نمایندگان کنگره آمریکا داشته است، دولت اوباما از کنگره خواسته است تا از اعمال تحریم‌های جدید بر ایران در شرایط کنونی که قرار است گروه 5 به علاوه 1 و ایران در ماه نوامبر مذاکرات خود را ادامه دهند، خودداری کند تا دولت جدید ایران بتواند در آرامش خود را برای خواسته های مذاکرات آماده کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، جان کری، وزیر خارجه، و جک لو، وزیر جدید خزانه‌داری آمریکا، هم پنجشنبه آینده با نمایندگان سنای آمریکا دیدار می‌کنند تا شاید بتوانند از تصویب تحریم‌های تازه علیه ایران جلوگیری کنند. وندی شرمن، سرپرست تیم مذاکره کننده آمریکا، هم روز جمعه در گفتگویی با بخش فارسی صدای آمریکا گفت دولت آقای اوباما بر این باور است که باید برای تصویب تحریم‌ها دست نگه داشت. تا تحلیلگران اما با اشاره به این مسئله که سناتور تیم جانسون رئیس کمیته امور بانکی سنا خود از حزب دموکرات است و اکثریت سنا هم در دست دموکرات هاست، پیش بینی می کنند که تصویب این لایحه به عقب خواهد افتاد. مقام های ایرانی هر روز تأکید می کنند که برداشتن تحریم ها علیه ایران می تواند نشانی از اعتماد سازی آمریکاییان باشد، در حالی که مقام های آمریکایی لغو تحریم ها را وابسته به گام های عملی از سوی ایران می دانند. در این میان بحث بر سر امکان لغو تحریم ها حتی در صورت به توافق رسیدن کشورهای پنج به علاوه یک با ایران مورد گمان زنی های بسیاری است. سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در سوئد با اشاره به موارد مشابه در دیگر کشورها به رادیو فردا میگوید تصویب تحریم ها معمولا بسیار آسان تر از لغو آنهاست.
تا جایی که مربوط به امریکا میشه به نظر من باز تحریم هایی که علیه عراق یا پاره کشورهای دیگه شده یه مثال خوبی هست که ایجاد این تحریم ها، صادر کردن تحریم ها خیلی ساده تر انجام شده داخل کنگره و سنا. ولی مثلا در مورد عراق که باز اونم در ماه می 2003 از دیدگاه امریکا نه تنها رژیم صدام حسین ساقط شده بود، بلکه مملکت کاملا تحت کنترل امریکا بود و تا 2009 هم همینجور بود، هنوز که هنوزه چند تا از اون تحریمایی که در اون موقع ایجاد شده بوده برقراره، گرچه تحریمای اصلی رو همه رو برداشتن. باز این نشون دهنده این است که در داخل کشورها هم این سیستم سیاسی به هر حال راحت نیست برداشتن تحریما.
باربارا اسلاوین تحلیلگر ارشد در شورای آتلانتیک اما به رادیو فردا میگوید لغو بسیاری از تحریم ها در حوزه اختیارات رئیس جمهوری آمریکاست.
در مراحل ابتدایی احتیاج نیست که کنگره تحریمی را بردارد. در نتیجه آنچه از دولت اوباما در قدم های اول انتظار می رود این است که تحریم هایی که مثلا وزارت خزانه داری تصویب کرده رفع شود. مثلا موضوع خرید های بشر دوستانه از جمله غذا و دارو تسهیل شود که ایران مستحق این اقدام است. اقدام دیگر کم کردن فشار از تحریم هایی است که همکنون بر ایران اعمال می شود و به تدریج از میزان آنها باید کاست. اینها اقداماتی است که اوباما بدون کنگره می تواند انجام دهد. در پایان این راه مطمئناً وقتی پیشرفت حاصل شود، تحریم هایی که در رابطه با موضوع هسته‌ای هستند هم رفع می شوند.
لایحه‌ای که قرار است از سوی کمیته بانکداری سنای آمریکا تصویب شود، شباهت بسیاری به لایحه مجلس نمایندگان آمریکا دارد که در ماه ژوئیه گذشته به تصویب رسید و بخش معادن و ساخت و ساز ایران را تحریم کرد و همچنین خواستار توقف فروش نفت ایران تا پایان سال 2015 شد. در پی تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا که از دو سال پیش به اجرا گذاشته شد، صادرات نفت ایران به حدود 1 میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرده است که این خود باعث کاهش شدید درآمدهای نفتی ایران شده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
این بخش خبری رو ادامه می‌دیم با خبرهای بیشتر. محمد پوروختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفتگو با شماره روز شنبه روزنامه شرق به دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد توصیه کرده شکایت خود را به نیروی انتظامی تحویل دهند. دختران میرحسین موسوی میگویند روز پنجشنبه دوم آبان ماه برای ملاقات با پدر و مادرشان به محل نگهداری آنها رفته بودند و پس از آنکه در مقابل درخواست ماموران امنیتی زن برای درآوردن تمام لباس‌های خود برای بازرسی بدنی مقاومت کردند، از مامور امنیتی سیلی خوردند. خبرگزاری ایرنا به نقل از یک مقام آگاه در وزارت اطلاعات که نام او فاش نشده نوشت که نرگس موسوی ماجرا را وارونه جلوه داده و این دختران آقای موسوی بودند که مأمور امنیتی را کتک زدند. این مقام آگاه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا نام او را منتشر نکرده است، همچنین رسانه‌های به گفته او ضد انقلاب و بیگانه را متهم کرده که این موضوع را وارونه جلوه دادند. اما بپردازیم به یک گزارش فرهنگی فارغ از جهان سیاست و یادی بکنیم از یک خواننده‌ای که با آهنگهاش نسل گذشته و حتی نسل امروز هم خاطره دارند. می‌خوایم به سراغ ویگن بریم در گزارشی که شهرام میریان خواهد داد و یادی خواهد کرد از کسی که شهرت داشت، البته شهرتی که بر سر این نام معمولاً بحث‌های بسیاری هست، با عنوان سلطان جاز یا بهتر بگیم درسترش سلطان پاپ ایران.
پس از این زاری مکن، عبس یاری مکن، تو اینا کار دل دیوانه، با غم دیرینه به مزار سینه به خواب دل دیوانه.
بیماری که داشتم برام کاملا ثابت شد که چقدر زندگی بی ارزشه، در این حال چقدر ارزش داره و چقدر آدم بی خود اگه بمونه تو این دنیا و کاری نکنه. من تا اونجایی که توانستم خواستم کارهای خوب انجام بدم، خوندم، بالاخره یه خدمتهایی کردم به مردم، ولی باز هم دیدم که بهتر از اونم میتونستم انجام بدم.
بخشی از صحبت‌های ویگن در آغاز آخرین کنسرتش در آمریکا بود. هنرمندی که از نوجوانی به موسیقی پاپ دل بست، نواختن ساز گیتار را نزد همسر خواهرش از شهروندان روسیه فرا گرفت و در آغاز به خواندن ترانه‌های فارسی و ارمنی در مجامع عمومی از جمله کافه شهرداری و باشگاه آرارات در تهران پرداخت. 22 ساله بود که وارد رادیو شد و به تدریج سبک و شیوه نو وارد موسیقی آوازی ایران کرد که بعدها به موسیقی جاز معروف شد. ویگن در آخرین گشت هنری خود در آلمان در گفتگو با رادیو فردا ضمن تأکید بر این موضوع که این مردم بودند به او لقب سلطان جاز دادند، از راز ماندگاری ترانه‌هایش هم اینطور گفت.
این دو سه تا دلیل داره. یکی این که اولا من و آهنگساز، شاعر، ترانه‌سرا رو با هم، گاهی خود من که تنها هم ترانه سرودم هم آهنگش گفتم و هم میخوندم، بارها نشستیم و روی یک دونه آهنگ کار کردیم و فکر کردیم، وقت این کارا رو داشتیم و اهمیت میدادیم این کار. ولی متاسفانه در خارج اینطور نیست، زیاد قید و بندان نیست. من معتقدم که هنرمندا نباید خیانت به مردم بکنن.
ویگن در ادامه همین گفتگو از خود، خواسته ها و انتظاراتش از جوانان، دلتنگی ها و آرزوهایش هم گفت.
چیزی که برای من مهمه اصل موضوعه که من چه کارم؟ کارم آیا ارزش داره برای مردم یا نداره؟ زندگی کوتاست و ارزش نداره. ما زندگیمون همش با تعارف می‌گذره. اغلب من به جوونا هم دارم میگم که شما که دفعه زندگی فردا رو می‌سازید، تعارف اینا رو بذارید کنار، حقیقت زندگی رو ببینید، هم لمس کنید، صادق باشید با هم دیگه. راست بگید، حقیقت زندگی رو دریابید، ببینید کشورهای دیگه چطور پیشرفت کردن. چرا ما باید عقب باشیم؟ عقب ماندگی ما دلیلش چیه؟ هر چیزی دلیل داره. دلیلش باید بریم دنبالش پیدا بکنی و اینا کار جوانایی است که امروز میتونن با این همه پیشرفت‌های علمی که شده بیان یاد بگیرن و چاره‌ای بجونن برای فردای زندگی در ایران. امیدوارم یه روزی هم بشه که من قبل از این که به طور کلی بذارم کارمو کنار، سری برم اونجا برای مردمی که از اونجا بارها و بارها تلفن میکنن، جوانا خونه من آرزو میکنن که منو ببینن، چون منو ندیدن اصلا و صدا میشنیدن فقط، اینه که برم براشون یه برنامه بزرگی اونجا اجرا کنم.
چه زحمت عشقت به دل سپردم، اسرار عشقم را هرگز جایی نبردم. شاید دوباره روزی دست تو رو بگیرم، تا مرگ با تو باشم، کنار تو بمونم،
ویگن ضمن خوانندگی در رادیو و بعدها در تلویزیون در 28 فیلم هم یا بازی کرده و یا خوانده. در ضمن چند ترانه دو صدایی هم با خوانندگان سرشناسی مانند دلکش، پوران، هایده و همچنین دخترش ژاکلین اجرا کرده. ویگن در دوم آذر ماه سال 1308 خورشیدی در یک خانواده پر اولاد از ارامنه مهاجر در همدان به دنیا آمد و پس از 74 سال زندگی در 4 آبان ماه سال 82 بر اثر بیماری سرطان پروستات در شهر لس آنجلس آمریکا درگذشت.
همنشین با وفای من توی، من گسار این نوای من توی، یادگار خاطرات خوب من، آشنای این صدای من توی.
گزارش شهرام میریان بود از یا با یادی از ویگن که با ترانه ای از دختر ویگن ژاکلین و صدای جاودان ویگن به پایان رسید.